بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنیم به حضرت برادران و خواهران عزیز. عرض ما با یک تعبیر و فرمایش حضرت فاطمه سلام الله علیها در خصوص عدالت آغاز کنیم و سرفصل بحث ما همین فرمایش کوتاه، جمله کوتاه و بسیار بلند، کوتاه به لحاظ لفظی و بلند به لحاظ معنوی ایشون. یه فرمایش از حضرت زهرا سلام الله علیها است در باب تبیین حکمت، حالا نگیم علت، دست کم حکمت بخشی از احکام خداوند، که خداوند چه مقوله‌ای رو با چه هدفی، برای تأمین چه هدفی واجب فرمود. واجب ابعاد مختلف مسائل هست، که نماز آمد برای جبران بیماری خودمرکز بینی و خود بزرگ بینی، ایمان هدیه شد به بشر، امکان ایمان به او داده شد برای تطهیر شدن انسان ها از شرک، انواع و اقسام شرک که همه اون گرفتار شیم. احترام به پدر و مادر، چرا چی چرا چی چرا، و بعد از جمله یک تعبیر راجع به عدالته که فوق العاده تعبیر عجیبی است. یعنی صدها پایان نامه دکتری باید نوشت، پایان نامه حوزه‌ای و دانشگاهی در باب نسبتی که ایشون در همین جمله دو سه کلمه ای بیان کردن، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه فلسفه حقوق، در حوزه اخلاق، فلسفه اخلاق، در حوزه فقه، در کلام و عقاید، در بخش مهمی از علوم انسانی، در اقتصاد و نسبتش با معنویت یک جامعه. و اون جمله اینه اختصارا، اون بخشش، که خداوند عدالت را قرار داد و واجب کرد تنسیقا للقلوب. خیلی تعبیر عجیب و پرمعنا و پرشکوهی است. خداوند عدالت رو واجب کرد تا مردم، بشریت، بتونن با هم برادر و خواهر باشن، قلبهاشون به هم پیوند بخوره. یعنی اولا جامعه دینی ایدئال از منظر حضرت فاطمه سلام الله علیها جامعه ایه که مردم همه قلبشون با هم باشه، همه همدیگر رو دوست داشته باشن، نگران هم باشن، عاشق هم باشن، تو بازار نخوان کلاه همو بردارن، تو خانواده همسران نخوان یکدیگر رو استثمار کنن، تو عالم سیاست دنبال سواری گرفتن از همدیگه، از یکدیگر و از مردم نباشن، مردم سالاری نشه مردم سواری، و تو همه عرصه ها. پس اولا که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان که تنسیق قلوب، یعنی قلب ها به هم نزدیک چسبیده و همه یکی بودن، این هدفه. این پس یک شاخص، جامعه چقدر دینی است؟ به همون اندازه که مردم یکدیگر رو دوست دارن، هر چقدر دوست دارن همونقدر دینیه، هر چقدر دوست ندارن، هر کسی فقط به فکر خودشه، همونقدر غیر دینیه. این اولین فرمایش حضرت فاطمه سلام الله علیها. سالی 5-6 تا دعی فاطمیه میگیرن، دعی محسنیه میگیرن. یک کلام از حضرت فاطمه که راجع به سبک زندگی، سبک مدیریت، سبک قضاوت، سبک قانونگذاری، سبک مدیریت اجرایی، هیچ. حضرت فاطمه در جامعه ما بین در و دیوار گیر کردن، فقط حرفایشون شنیده نمیشه. او یک بعد ساحت مقدس فاطمه است که مظلومیت فاطمه، انقلابی بزرگ، انقلابی بزرگ در جرایتی که هیچ کس نمیتونست حرف بزنه و حتی امیرالمؤمنین نمیبایست فریاد بزد، فاطمه آمد به میدان و همه چیز رو گفت. دختری که به روایت مشهور 20 سال هم زندگی نکرد، اما همه اون چه باید میگفت گفت، همه اون چه باید میکرد کرد. از جمله این تعبیر، هم یه جمله 3-4 کلمه ایشون، اصلا مبنای یک فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق و فلسفه قضاوته. پس یک شاخص مهم، حضرت فاطمه میفرمان ببینید مردم چقدر با هم دعوا میکنن، چقدر با هم لبخند میزنن، چقدر با هم دوستن، چقدر با هم دشمنن. این یک شاخص از نظر حضرت فاطمه که اون مردم چقدر دین دارن، دوستی ها بیشتره یا دشمنی ها. نکته دوم که به بحث ما به طور خاص مربوط میشه و این رو کمتر کسی بحث میکنه، نسبت عدالت با این محبت اجتماعی. حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرمان که اگر میخواید جامعه مردم با هم روابط گرم و مناسبات انسانی داشته باشن، همه هم دیگر رو دوست داشته باشن، باید تلاش کنیم همه به حقوقشون برسن و همه به حقوق یکدیگر احترام بگذارن. جامعه ای که مردم به حقوق هم احترام نمیگذارن، همه با هم مشکل دارن. خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر، زن و شوهر، معلم و شاگرد، راننده و مسافر، مشتری و تعمیرگاه، همه همینجور. حضرت زهرا سلام الله علیها می فهمن این جامعه ای که مردم حقوق هم رو نمیشناسن یا رعایت نمیکنن، اینا نمیتونن همدیگر رو دوست داشته باشن، همه دلاشون چرکینه از هم و این مردم متدین نیستن. نه اینکه مطلقا نیستن، هرچه روابط چرکالود و تیره و کینه هاست، و همون اندازه اون جامعه از روح دین و از روح تعالیم توحید و حضرت فاطمه دوره. من تا اون نکته که میخواستم شروع بحث باشه اینه، ارتباط عدالت اجتماعی و اقتصادی با تنسیق قلوب، یعنی گره خوردن قلبا با هم. یعنی اگر میخواید مردم همدیگر رو دوست داشته باشن، همه با هم باشیم، یک امت واحد باشیم، برادر و خواهر باشیم، باید یک، هر کی همه به حقوق خودمون قانع باشیم، دو، به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم، نخواهیم از هم دیگه سواری بگیریم. و وقت نقش حکومت این وسط خیلی مهمه. حاکمانی حق دارن تو حکومت دینی بیان که یک، خودشون عادل باشن، دزد نباشن، دروغگو نباشن، اهل رشوه و اختلاس نباشن، تجمل پرست و عیاش نباشن، سوء استفاده چی از امکانات بیت المال نباشه، که اینا همه تو تعابیر رهبری اینجا آمده و از این شفافتر. و دوم، غیر از اینکه خودشون در زندگی شخصیشون باید عادل باشن، در مدیریت باید عادلانه مدیریت کنن. یعنی امر مقدس حق الناس، حقوق مردم، نه حقوق شهروندی. حقوق شهروندی تعریف لائیک و لیبرال داره، اون مال دنیایی است که اساسا مبنای الهی برای حقوق قائل نیست. نه، همین حق الناس خودمون، حقوق الهی مردم، حقوق سیاسیشون، حقوق اقتصادیشون، حقوق خانوادگیشون، حقوق جنسیشون، حقوق حق مسکن، حق احترام اجتماعی، حق منزلت. متو هم تربیت، هم مردم باید، ما مردم باید تربیت بشیم، هم حکومتی‌ها باید آدم باشن و تربیت بشن، همشون دو طرف است. حاکم عادل مردم ظالم، یا مردم عادل حاکم ظالم، هیچ کدوم به عدالت منجر نمیشه. ما هم مردممون هم حکومتمون عدالت نسبی هست، بناش بر ظلم نیست واقعا، اما نه ای که ظلمی وجود نداره. نکته بعدی که این عذرخواهی که رهبری همین یکی دو هفته پیش کردن، الان هم اینجا پخش شد، این عذرخواهی از مردم برای در حوزه عدالت خیلی مهم بود و خیلی اسف انگیز. وقتی نگاه میکنی ایشون به عنوان رهبری همه چیزایی که باید بگه بارها میگه و گفته به همه دولت‌ها، مجلس‌ها، آقا از ساده زیستی مسئولین تا رعایت حقوق مردم تا مستضعفین چی چی چی. در این حال خب ایشون معذرت خواهی میکنه، چون مسئول اصلی جمهوری اسلامی ایشون در رأس سقوه است دیگه، ایشون باید مراقب سقوه باشه، مراقبتشو کرده و در مورد در زمان همه دولت‌ها، مجلس‌ها و دستگاه‌های قضایی ایشون خیلی مکرر و واضح صحبت کرده. گاهی بعضی صحبت‌های رهبری رو اگر شما ببینید الان تشخیص نمیده که این صحبت‌ها الان شده یا دوره قبل انقلاب توی مسجد کرامت و مسجد امام حسن و اینا، یعنی همونقدر انقلابی، همونقدر از موضع دفاع از حقوق مردم حرف میزنه ایشون بعد از 40 سال. ما بین کسانی که رده 1 و 2 و 3 جمهوری اسلامی باشن، از دهه 60 تا الان سر کار باشن و مشغول فعالیت باشن، من نمیشناسم کسی رو به اندازه ایشون که همون روح انقلابی و همون حرفا و همون سبک زندگی و اونا رو همچنان حفظ کرده باشه. با اینکه میدونین سالم موندن بعد از 30 سال خیلی سخته، ما بین مسئولین درجه 2-3-4 اینجور آدم هایی به صورت نمیگم نیست، میگم ما خیلی نمیشناسیم. خیلی ها عوض شدن، عوض شدن. حالا بعضی ها نمیگم فاسد، بعضی ها فاسد هم نشدن، بعضی ها شدن، بعضی ها از اول فاسد بودن بعدن لو رفت، بعضی ها ما هم خواهد ما شما هممون کم کم بعدن فاسد ممکنه بشیم. اینجوری نیست که یک کسی تا آخر گارانتی تضمین باشه که این دیگه تا آخر آدم خوبی یا آخر آدم بدی. حالا میفهمیم صدر اسلام چه اتفاقی افتاد که بعضی از کسانی که شهید زنده بودن زمان پیغمبر اکرم زنده موندن، بعضی از اینا بعد از 30 سال تبدیل شدن به چه آدمایی، هم اهل دنیا و اهل پول، هم اهل درگیری با امیرالمؤمنین، با اینکه سوابق درخشانی بود. من نمیخوام خودم صحبت کنم، میخوام بعضی از تعابیری که ازشون اینجا ذکر شده و نقل شده فقط به اینا به بعضیش اشاره کنیم، ببینیم امروز چیکار باید کرد. بالاخره بعد از 40 سال جمهوری اسلامی رهبری انقلاب میاد میگه که ما تو حوزه پیشرفت‌های علمی مادی اینا خیلی پیشرفت کردیم و درست هم است، واقعا رکورد زده ایران. همین بحث الان میلاد از زهرا روز زن و اینا، پیشرفت علمی و اجتماعی و سیاسی که زنان ایران با حفظ کرامت و عفت در این 30-40 سال کردن در تمام دنیا بی‌نظیره. تو حوزه علم ما خیلی جلو رفتیم، تو حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعت، پزشکی، تو دنیا تو بعضی از رشته‌های علوم مادی و مسائل معیشت خیلی تو 30-40 سال جلو رفتیم. این بچه‌های نسل‌های جدید که زمان شاه رو ندیدن، دهه 60 رو ندیدن، اصلا نمیتونن بفهمن چقدر پیشرفت شده. رهبری تو حوزه‌های مادی گفت اتفاقا از نظر تو حوزه‌های صنعت، کشاورزی، پزشکی، مدیریت، علم، اینا ما بیش از اون حدی که میشد جلو رفت کشور. اما گفت تو مسائل عدالت من عذرخواهی میکنم از مردم. عذرخواهی میکنم معنیش نبود که عدالت اجرا نشده. چرا؟ خیلی طبقات زیر و رو شدن. اصلا طبقات اجتماعی دهه 50 کجا، طبقات اجتماعی خیلی از اونا که دهه 50 و 60 فقیر بودن الان ثروتمندن. خیلی از شهرستان‌ها، روستاها اون موقع جزو فقرا بودن، مستضعف بودن، الان ثروتمند شدن، بعضیشون مستکبر شدن اصلا. جابجایی طبقات، آبادی شهرها، آبادی روستا، الان تو خیلی از شهرها واقعا پایین شهر و بالا شهر، جنوب شهر و شمال شهر به صورت نیست. امکانات و خدمات شهری خیلی فرق کرده. چقدر خانواده‌های فقیر که امکان درس خوندن نداشتن امروز تو دانشگاه‌های ما تو درجات بالایی. خیلی از مسئولین مدیران کشور 30 سال 40 سال پیش جزو طبقات محروم جامعه بودن، اصلا تو خواب شبش نمیدید یه وقت بیاد. بعد حکومت اینقدر درش باز شده اصلا هیچ وقت هیچ کس نمیدونه الان کی میخواد رئیس جمهور بشه تو این مملکت. نفر اول کشور به لحاظ اجرایی کی میخواد بشه؟ یعنی واقعا اگر مافیای سیاسی اقتصادی سرمایه‌داری بر جمهوری اسلامی حاکم شده بود، همه چی از قبل قابل پیش بینی روشنه. اینقدر مردم دخالت و تأثیر دارن. حالا یه خوبیایی داره یه بدیایی داره، ولی میخوام بگم که بخش مهمی عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت آموزشی و علمی، عدالت در عرصه خانواده، بخشش مهمش اجرا شد. این وضع خیلی فرق میکنه با اون وضع. منتها ما وقتی مقایسه میکنیم با اون شعارهایی که دادیم، با صحبتایی که امام کرده، با حرف ایده‌هایی که رهبری مطرح میکنه، با قانون اساسی مون، از همه مهمتر با سیره پیامبر و با سنت مولامون علی، اینا کار ما رو خیلی سخت میکنه. انقلابی که با شعار، با این شعار شروع شد، اصلا اولین روزی که مشهد شهید داد، شهید حسن زاده و مهدی زاده و اینا، مدرسه نواب شهید هاشم نژاد سخنانی که جمعیت آمد بیرون، رفتیم به سمت حرم، بعد تو تبرسی که دیگه تیراندازی و درگیری و نشد، من یادمه اولین شعاری که مردم میدادن، حالا غیر از درود بر امام و مرگ بر شاه و اینا که تازه مرگ بر شاه را افتاد، این شعار بود: برادری، برابری، حکومت عدل علی. اولین روزی که مشهد شهید دادن، گفتن آقا ما شیعه علی، ما حکومت شاه رو نمیتونیم تن بدیم، حکومت آمریکا و انگلیس و اینا رو ما تن نمیدیم، اینا باید برن. البته همه میدونن کسی علی نیست و کسی علی نمیشه. او عدالت ایدئال جز با ظهور امام آخرالزمان و او انقلاب بزرگ جهانی امکان نداره. اصلا شما تا حکومت‌های جهان رو مدیریت و اصلاح نکنی، نمیتونی تو یک کشور حتی عدالت کامل برقرار کنه، اصلا امکان نداره. حتی اگر معصوم هم باشی، ولذا عدالت جهانی بدون انقلاب جهانی امکان نداره. پس ما دو تا سوالی جواب بدیم که معذرت خواهی کرد ایشون، معنیش اینه بود که هیچ تلاشی برای عدالت نشده و هیچ گامی به جلو نبوده، خیلی گام‌ها برداشته شده. معنیش هم اینه بوده که عدالت مطلق ممکنه اجرا بشه. ما نبود مقایسه کنیم خودمون رو با عدالت مطلق. ما نمیتونیم این حکومت رو با حکومت مهدی مقایسه کنیم. این مقدمه ای تو اون مسیر تمهیدی باید برای او باشه، حرکتی به او سمته. ولی میتونیم بگیم در تمام حکومت‌های جهان این حکومت با همه مشکلاتش از همه این حکومت‌های عالم بیشتر مقیده به حرکت به سوی عدالت. منتها مشکل ما میدونین چیه؟ در سطح نظام امام و امت که ایشون گفت، بحث امام و امت به نظر من خیلی از وظایفشون رو خوب انجام دادن، البته نه که بی عیب بوده باشه. رهبری مسائل عدالت رو خیلی شفاف تبیین میکنه، مبانیشون میگه، راهکارش هم میگه، مصادیقش هم میگه. امت هم هزینه شو داده، 300,000 شهید دادیم تا الان. مشکل چیه که باز رهبری در آغاز 40 سالگرد انقلاب اسلام جمهوری اسلامی مجبور میشه بگه که من از مردم عذرخواهی میکنم، ما تو حوزه عدالت اون طوری که باید پیش میرفتیم پیش نرفتیم. یعنی یه جاهایی داره حقوق بخشی از مردم ضایع میشه تو همین حکومت. بعد ایشون نکته دیگه که من میخوام روی تاکید کنم، ببینید ما حالا دیگه نمیخوام روزه عدالت بخونیم، نمیخوام هم تبلیغ حکومت بکنیم، نمیخوام هم تضعیف حکومت بکنیم. بحث ما اینه، او تفکیکی که ایشون داری صحبت کرد که نظام امام و امت یه چیزه، دیوان سالاری اجرایی و مدیران یه چیزه، البته اونا در این چارچوب هن باید عمل کنن، ولی ما مشکل اصلیمون اینه که در سه قوه و نهادهایی که مسئول نظارتن، مسئول مدیریتن، مسئول تقسیم ثروت و قدرتن، باید پاسخ خوب باشن. اینا همشون اونطور که تو قانون اساسی و تو قانون اسلام آمده اینا به یک اندازه موفق نبودن، بعضی از اینا بد عمل کردن، بعضیاشون پاسخ خوبتر بودن، بعضیا کمتر. ما باید بفهمیم این سه قوه، یعنی دولت، رئیس جمهور، قوه قضاییه و مجلس، اینا چه کار میکنن و چقدر کار میکنن. اینا باید پاسخ خوب باشن، اینا باید مشکلات این مردم رو پاسخگویانه و مسئولانه حل کنن. مانع قانونی نداری، مانع ایدئولوژیک نداری، اتفاقا ایدئولوژی و قانون و امت و رهبری همه دارن میگن برو آقا برو. رهبری میگه نزدیکترین آدم به من تو بیت من مستثنا نیست، اگه کسی رو دیدید که داره سوء استفاده میکنه بیخیرش رو بگیرید، آبروش رو ببرید. دیگه چی باید بگیرید؟ خود من اگه مشکوکم منو احضار کنید به دادگاه، من میام جواب میدم. هیچ کس مستثنا نیست، همه باید جواب پاسخگو باشن. هر کس تو حکومت به اندازه ای که امکانات و اختیارات داره به همون اندازه باید جواب بده. خب ما دو تا مشکل داریم، اینا توی بحث هم اشاره میشه. یکی توی یه رده هایی به خصوص اونجایی که پول متمرکز و زیاده، ما با نمونه های بدی از فساد مالی مواجه بودیم، مخصوصا توی 6-7 سال 1,000 میلیارد. اینا خیانت به جمهوری اسلامی و این شهدا است، خیانت به امام و امته. یا بعضی ها فاسدن تو حکومت خودشون که هستن، یا بی ارزه و دست و پا چلفتی هن که هستن. ما دو تیپ آدم تو حکومت باید توی چند سال آینده تصفیه کنیم. یک نیمچه انقلاب مجددی باید بشه، یه چند صد نفر تو حکومت باید محاکمه بشن یا اخراج بشن. تو سه قوه و تو نهادهای دیگه، نهادهای نظامی، انتظامی، نهادهای ناظری که تو هیچ کدوم از سه قوه نیستن، حتی نهادهایی که رهبری مسئولش رو گذاشته، این عذرخواهی رهبری معنیش اینه باید توی 7-8 سال آینده یه 200 تا از مسئولین کشور که معلوم بشه یا دزد و فاسدن یا بی ارزه هستن که اینا هم قصب مقام کردن، اینا باید پایین کشیده بشن و محاکمه بشن، اینا باید از مسئولیت ها عزل بشن. یا بی ارزه، تو چجوری 10 سال اونجا مسئولی نفهمیدی 1,000 میلیارد پول جابجا شد، یا نفهمیدی یا خودتو زدی به اورا. در هر دو صورت تو باید عزل بشی یا محاکمه بشی، و الا به شما بگم چند سال دیگه دوباره رهبری مجبور باز بیاد عذرخواهی کنه برای کاری که نکرده، برای عذرخواهی که بقیه باید بکنن. بحث حقوق نجومی شد، معلوم شد تو بعضی مسئولین کسایی هستن تا 50 میلیون 100 میلیون حقوق میگیرن. ما چه غلطی میکنین شما؟ اصلا خودت تمام وجودت 5 میلیون نمیارزه، چجوری 50 میلیون حقوق میگیری؟ گفتن دادم املاک چی؟ گفتن حقوق نجومی. گفتن در شرایطی که 20 میلیون وام با سختی میدادن، در شرایطی که ما تو همین مشهد و شهرهای دیگه کسایی میشستیم، چند تا بچه مهندس، بچه‌ها اینا جمع شدن کار کشاورزی، کار صنعتی بکنن، زور میزدن مثلا 4-5 میلیارد وام بگیرن، 10 تا امضا میشد آخرام نگرفتن، همشون هم ورشکست شدن، بیچاره شدن زندان و دادگاه و اینا. تو این شرایط 1000 میلیارد وام میدی بدون سند و ضمانت، بعد رهبری باید بیاد عذرخواهی کنه. مجلس مشکل قوانین رو توی حوزه نظارت بر مسائل، یا این مشکل در قوانین هست یا نیست. بعضی میگن آقا قانون مشکل داره. حتی من شنیدم از بعضی از مقامات میگه آقا ما میدونیم فلان کسی کاری کرده، طبق قانون نمیتونیم کاری بکنیم. خب این رو رئیس مجلس و کل مجلس باید جوابگو باشن. چرا باید میشینم تو ور نگاه میکنی؟ ولی قوانین رو اصلاح کن زود. قوانین اصلاح نمیکنن، رهبری باید بیاد عذرخواهی کنه. دولت بعضی از مقاماتشون، دولت‌های قبلا بودن، این دولت هم همه‌شون رو نمیگم ولی بعضیشون تو خونه‌های 30-40 میلیاردی نشسته، بهترین نقطه تهران، صحبت عدالت هم میکنن، صحبت حقوق بشر و حقوق شهروندی و نمیدونم این چیزا هم میکنن. نمیشه. الان برادر رئیس جمهور ما پرونده داره، برادر معاون رئیس جمهور پرونده داره، برادر رئیس قوه قضاییه یه فیلمی ازش منتشر شد، ظاهرش این بود من نمیخوام قضاوت کنم، بعد یک سال دو سال همینجور میگذره معلوم نمیشه چی شد. آقا اعلام کن سری، یا بیگناهه بگو یا گناهکار مجازات کن. چند سال چقدر؟ به یکی از اینا گفتم آقا چرا اینجوری؟ میگه آقا 10 جلد پرونده شده، چند هزار صفحه شده، مگه به آسونیه رسیدگی؟ خب 10 جلد دیگه هم شاید اضافه بشه، بعد میخوان بذارین تو موزه انقلاب، رژیم بعدی که میاد تو موزه بذاره بگه آقا ببینین دستگاه حکومت جمهوری اسلامی چجوری بود، میخواید چجوری بشه؟ بعد سر یه آدمی که یک وام کوچیک گرفته نتونسته بده یا ورشکست شده، ببینین چیکار میکنه. نمیذارن شب بشه، بیخی خیرش از تو خونه جلوی زن و بچهش میگیرن میکشن بیرون، پابند به پاش میزنن، دستبند به دستش، آبروشو میبرن میبرن، دو تا چکش واخورده یا یک تعهدی کرده و شکست شده، بانک کلاشش ازش گرفته، فلان مسئول دروغ گفته اینا. بعد رهبری باید بیاد عذرخواهی کنه. مگه اینا کار رهبری بوده؟ بعد میان میگن آقا میدونین چرا این مشکلاته؟ برای که ما میگیم مرگ بر آمریکا، این مشکلات به وجود اومده. اگر بگیم درود بر آمریکا، این مشکلات حل میشه. خب آقا حکومت مصر که 50 سال داره میگه درود بر آمریکا، 45% مردمش نون ندارن برای خوردن، زیر خط فقرن. اونا که نوکر دارن میگن درود بر آمریکا، سرور ما، آقای ما. بله رهبری عذرخواهی کرد از اجراء حد اکثری عدالت. عدالت مطلق که نمیشه. ایشون گفت ما از حرفامون عقب موندیم، زیاد حرف زدیم حکومت تو باب عدالت و باید هم میزدیم، اما تو عمل عقب موندیم از حرفامون. با هم تعارف داریم میکنیم، همه چیزو جناحی میبینه، هر کی میگه او جناح گفته، به این جناح، او جناح، او منظورش او جناح. جناها ما چیکار داریم اصلا؟ بحث اسلام و انقلاب بود. بعد میدونی وقتی که ما تو معنویات عقب بمونیم، معنویت و عدالت، هرچی هم تو مادیات جلو نری، تو علم، تو صنعت، تو کشاورزی، تو قدرت نظامی، ما الان خیلی جلویم، قویم، یه ابرقدرت شدیم، هرچی تو اونا جلو بری، اگر تو حوزه معنویت و عدالت عقب بمونی، بعد یک سوسک برات میشه پلنگ، موش میشه ماموت. بعد یه مرتبه یک سلبریتی، یک درویش تریاکی، یک نمیدونم رقاصه، یک خواننده، یک هنرپیشه، اینا میشن اپوزیسیون در برابر کدوم ملت؟ ملتی که تو 9 دهه تو همین مشهد تو یه شب آماده بود 1000 تا کشته بده، ملتی که 15 خرداد 42 اونجور، ملتی که 17 شهریور تهران، ملتی که تو جنگ تو یک عملیات هزاران هزار بچه ها، همه معمولا طبقات متوسط به پایین، آماده برای عملیات. بعد میگو آقا توی عملیات ممکنه ما امشب 10,000 شهید بدیم میریم. یک همچه ملت قدرتمنده که مسیر تاریخ رو عوض کرده، بعد یک بچه یا نفهم یا بازی خورده آرتیست ضد حجاب بشه بره ما. میدونه چرا اینجوری میشه؟ چرا مورچه ها میشن قول؟ چرا اینجوری میشه؟ چرا مسائل حقیر بزرگ میشن؟ چون مسائل بزرگ حقیر شدن. وقتی مسائل اصل رو فرعی کردی، هی چند سال میگذره 5 نفر از مسئولین نمیاری تو نماز جمعه شلاق بزنی، 4 تا قاضی فاسد و دادستان نمیاری که خیانت کرده و درست به وظیفش عمل نکرده، سازش کرده، نمیاری توی نماز جمعه شلاق بزنی، بعد مجبوری از 2 تا بچه سوسول بترسی، از 2 تا بچه سوسول، نه سواد داره، نه شعور داره، نه به جای هیچ چی. همجوری او وقتی نگاه میکنه میگه بابا اینا اصلا وا دادن، وقتی وا بده اصلا او احمق، اگه نیاد سوارت بشه او احمقه که اگر سوارت نشه، و الا کی جرأت میکنه سوار این ملت توی انقلاب بشه؟ کی جرأت میگه انقلابیه که امام آمریکا میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، آمریکا تمام میشود، میگفت شوروی سقوط میکنه تمام میشود، گفت اسرائیل باید از بین بره، داره از بین میره، گفت صدام باید بره رفت، گفت شاه باید بره بعد رفت. این انقلاب بود با 200,000 شهید، 300,000 شهید، تاریخ بشر، مسیر تاریخ تغییر کرد. حالا ما اینجا جلوی 4 تا بزغاله به قله های چیز کم بیاری، ولی کی بزغاله ها رو بزغاله کرد؟ شما اینا رو بزغاله رو شیر کردی. بعضی مسئولین حکومت بزغاله ها رو شیر کرد. ولی این انقلابیه که کم بیاره جلو اینا، این انقلابی که مسیر تاریخ تغییر داد، جهان دو قطبی رو 3 قطبی کرد، بعد که شوروی سقوط کرد جهان الان 2 قطبیه دوباره، یا قطبشی انقلابه. کیسینجر صهیونیست میگه امپراتوری ایران تشکیل شده و 5-6 تا کشور منطقه رو تحت قدرت گرفت، که من یه حرف کیسینجر رو گفتم، نقدش کردم و داشتن حرف کیسینجر رو از قول خود من گفتم، فلانی گفته توی رسانه‌های کشورهای عربی پخش کردن، آقا ببین ایرانی‌ها چی میگن. من دارم میگم او داره اینو میگه، اعتراف اوه، و الان ما که ایران که استکبار و امپریالیست نیست، ما که نخواست انقلاب ما جای آمریکا و انگلیس رو بگیره. امام گفت بله ما امپراتوریم، امپراتوری مستضعفین. آره ما می‌خوایم ابرقدرت بشیم، ابرقدرت سوم، ابرقدرت اسلام. کی حرفا رو میشه زد؟ وقتی که تو جبهه ما می‌دیدیم فرمانده لشکر ما، فرمانده یگان ما قواس بودیم، فرمانده پایگاه قواسی ما میگفت نظافت دستشویی با منه. وقتی رئیسات اینجوری باشن، مرعوسم تو عملیات وقتی رئیس میگه برین به سمت تیربار، مرعوس میگه چشم نوکرتم، برای که میدونم خودت جلوتر میری، وقت میره، وقت خطا میشکنه. وقتی شروع کردی ادا اصول و بازی و هر کسی به فکر خودش و اینا، بعد وقت رهبری باید بیاد معذرت خواهی کنه، یاد میگه مردم من معذرت میخوام ببخشید، ما نتونستیم به همه حرفامون عمل کنیم. امام میگه حکومت اسلامی یعنی حکومت عدل، و پاسدار این حکومت یعنی کسی که موصوف به عدالت باشه. آقا این تعابیر رهبری رو اگه نگیم ایشون گفته، یک کسی ممکنه بگه اینا رو آدمای گفتن که اصلا نه که تو حکومتن، بیرون حکومت رو میخوان. ایشون تعبیر ایشونه تو همین کتاب صفحه اولش اینجا، ایشون میگه گفتمان عدالت یک گفتمان کنار سایر گفتمانا نیست، این گفتمان اساسی ماست، اساس گفتمان های ما، این گفتمان نیست، اساس این انقلاب به حکومته. ایشون میگه این همه چیز ما عدالته. منهای عدالت، جمله ایشون رو دقت کن، منهای عدالت جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن ندارد. یعنی اگه یه روزی رسید ما گفتیم آقا یه جمهوری اسلامی میخوام باشیم، ولی به حقوق مردم، به حقوق محرومین کاری نداریم، این دیگه رهبری نظام داره میگه این دیگه جمهوری اسلامی نیست. حالا ما تا امام بود و تا ایشون هست ما دلمون گرمه، ولی من به خودم تصور میکنم چند نفر تو مسئولین ما اصلا یه همچی افکاری دارن و بهش واقعا مثل رهبری پابندن، هزینه میدن. من نمیگم نیستن ها، واقعا الان تخمینی ندارم، نمیدونم چند نفر چند درصدن، ولی میدونم مثل دهه 60 نیست، دهه 90. ایشون میگه این گفتمان رو همه گیر کنید، به نحوی که هر جریان و شخص و هر حزب و جناح و گروهی که توی یک انتخابات رأی آورد یا خواست رأی بیاره مجبور باشه تسلیم این گفتمان باشه. هیچ کس جرأت نکنه عدالت رو مسخره کنه. آخه ما داریم بعضی از شبه روشن فکرایی که تو حکومت هم مشاوره میدن، اینا میگن که آقا عدالت شعار سنته، شعارهای قدیمیه، اینا شعارهای دینی و سنتی و حرفاش انقلاب بازیه، شعار علمی نیست، شعار علمی توسعه است. خب جوابیه که اصلا شما بدون عدالت توسعه هم پیدا نمی‌کنه. بله توسعه برای یه اقلیت پیدا میشه، ولی کشور جامعه توسعه پیدا نمی‌کنه. یه اقلیتی ثروتمند بشن و اکثریت نه، این که اسمش توسعه نیست، این پیشرفت مادی او اقلیته، نه پیشرفت این ملت. خب رهبری بارها از زمان دهه 70 بعد از امام، من یادم ایشون همش میگفت آقا ما پیشرفت بدون عدالت رو قبول نداریم. اصلا پیشرفت بدون عدالت پیشرفت کشور و ملت نیست. تعابیر بسیار کاربردی ناظر به حل مسئله عملیاتی تو صحبت‌های ایشون هست که حالا بخشش رو دوستان زحمت کشیدن اینجا آوردن. بعضی‌ها میگن اصلا عدالت مگه ارزش مطلقه؟ اصلا برای چی باید عدالت خواه بود؟ بعضی‌ها میگن عدالت یه شعار کلی عملی نیست. چرا؟ به طور نسبی عملی است. خب چیکار باید کرد برای تحقق عدالت؟ بعضی ها میگن اصلا چجوری با چه روشی عدالت خواهی کنیم؟ بعضی ها باید این نکته که آقا عدالت خواهی همطور که بایدهایی داره یا نبایدهایی هم داره، مواظب باشی به یه اسم از چاله نیفتی تو چاه. تعبیر سربازان عدالت اجتماعیشون میکنه در واقع به این معنا که ما شما هممون باید سرباز عدالت باشیم، تمام امت. و خستگی ناپذیر، مایوس نشی، خسته نشی، مبانی تو قوی کنی و پای کار بیستی. هزینه هم اگه لازم شد بدی. ما یه وقت گفتم آقا تو ما حاضریم هم جمهوری اسلامی به خطر بیفته بریم برش بجنگیم، کشته بشیم، شهید بشیم، هم حاضریم در صورتی که لازم بشه نهی از منکر بعضی از مسئولین تو نظام، تو همین نظام بیفتیم زندون، تا این حد آمادگی داریم، باید داشته باشیم. نگفتیم اینا حق دارن این کار رو بکنن، بگیرن بندازن زندون. مجوز برای این کار نبود، ولی گفتم این آمادگی باید داشته باشیم. ممکنه یه وقتی یه جوری برسه شما دیگه صحبت های امام رهبری رو بگی بیان بگیرنت. خدا نکنه برسه، ولی یه وقتی 20 سال دیگه شد، ده سال ما که اون موقع نیستیم، 20 سال دیگه شد، مگه زمان صدر اسلام نشد؟ حکومتی که دست علی ابن ابی طالب بود، دست پیغمبر بود، 40 سال 50 سال بعد حاکمش شد یزید. اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، اگر مطالبه عدالت نکنیم به این روش که ایشون مدنی میگه، این اتفاق اونجا افتاد، چرا اینجا نیفته؟ ما بحثمون از اول انقلاب بود آقا این انقلاب انشاءالله میخواییم مقدمه انقلاب عدالت جهانی حضرت بشه. امام میگفت امیدواریم پرچم این انقلاب رو بسپرین دست امام زمان انشاءالله، خدمت ایشون، ایشون بیان و ما بگیم ما قربانی شما پیشگام آمدیم، راه رو باز کنیم تا شما انشاءالله بیایید به جهان رو اصلاح کنید. ما از تلاش کردیم از اصلاح ایران و منطقه و جهان اسلام شروع کردیم در حد توانمون، در حد توانمون، نگفتیم ما میتونیم، گفتیم در حدی که میتونیم باید انجام بدیم. خب حالا ایشون تعابیر بسیار مهمی داره، یکی که میگه اگه نظام بخواد بمانه راز ماندگاریش اینه که نمره تو عدالت اجتماعی به خصوص فقرا و محرومین باید بیاد بالاتر، ولی نظام نمیمونه. یعنی همین مردم انقلابی شهید داده، بعد اگر شک کنن همینا که خانم مادری که 4 تا بچه‌ش میفرستاد جبهه، اگه این شک کنه بعد یه مرتبه بگه آقا برای چی؟ مگه ما بچه‌هام دادم که اینجا توی اداره رشوه بگیرن، اونجا پارتی بازی کنن، اونجا چیکار کنن؟ این لحظه سقوط انقلاب جمهوری اسلامی اون وقت شروع میشه. رهبری داره اینو میگه، ایشون میگه رازم اگه میخوای بمانه این نظام هم باید حقوق براتون مهم باشه. میگه فوری ترین هدف تشکیل نظام مسئله عدالته. بعضی هم میگن آقا ما همونجوری حکومت میکنیم، کنارش هم انشاءالله هر وقت وقت کنیم عدالت هم میکنیم، عدالت اجرا میکنیم. اصلا تو بعضی داریم آدم ها اینجوری ها میگن این شعارا افراطیه. یه چیزی به شما بگم، بعضی حرفای امام رو و بعضی حرفای رهبری رو کسانی تو همین حکومت جناهای مختلف قبلا نبود الان هم هست اینا رو رد میکنن، اسم کی گفته اینا رو نمیگن، جرئت نمیکنن، ولی این حرف رو نقل میکنن، میگن آقا اینا افکار افراطیه، اینا افراطی. رهبری یه وقت گفت اینایی که میگن خارج و داخل افراطی، منظورشون از افراطی منم، چنان که زمان امام میگفتن افراطی منظورشون امام بود، ولی فقط با من مشکل ندارن. با کل این شعارا و ارزش‌های انقلاب مشکل دارن. و اینایی که حال میدن به اونا، سیگنال میدن، چراغ سبز میدن، حواسشون باشه اونا سواری از شما میگیرن، بعد که آمدن ترتیب خود شما رو میدن. اونا که شما رو میگه انشالله، یعنی انشالله بیان. من دارم میگم اینایی که خیلی خوشخوشانشون میاد که اونا هی خوش میگن بله اینا خوبن، اینا معتدلن، اینا عقلاین، اونا افراطیان، به دست شما میخوان اونا رو تضعیف کنن. وقتی اونا رو لتوپار کردن، شما که برایشون کاری ندارید، شما خیلی خوب سواری میدید، میان تو، بعد که مسلط شدن اول کسایی که میزنن تو سرشون خود شما رو حذف میکنن، چون اونا به شما که راضی نمیشن، نوکرای 100% میخوان. رهبری گفت این دفعه اگر نمیان که، ولی اگر فرض کنی بیان، اینا این دفعه به یک کسی مثل شاه هم قانع نیستن. امام گفت اگر شکست بخوریم چنان اسلام زمین میخوره تا 500 سال دیگه نمیذارن سر بردش، چون ضربه رو خوردن از ما، به این راحتی ول نمیکنن. باید یک جوری بشه مردم احساس کنن توی نیروی انتظامی، توی دستگاه قضایی، توی ادارات حکومتی، تو شهرداری، تو جاهای مختلف واقعا خدا مطرحه و حق الناس مطرحه. سر کیسه شل کردن و ایرو ببین و ارو ببین و پروژه درست بده و میخوایم ساختمون بسازیم، آقا جون مادرت یک نظری بکن و فلان، او یکی رو بگیر و او یکی رو نگیر، و برخوردهای سیاسی، برخوردهای شخصی، اینا نمیشه با اینا عدالت. ایشون میگه باید تمام افکار عمومی رو بسیج کنید. ما باید بین نظام امام امت و دیوان سالاری اجرایی و مدیریتی کشور در سه قوه انفصال نها، اما یه تفکیکی صورت بگیره. و الا میدونین چه اتفاقی میفته؟ مردم طرف میره توی یک اداره حکومتی میبینه اصلا توهین میکنن به حقش، اصلا به سوالش جواب نمیدن، به سوالش جواب نمیده. بعد با خودش میگه ها اینم حکومت دینی، اینم جمهوری اسلام، اینم ولایت فقیه. نه آقا، ولایت فقیه مخالفه با این کارا. خطر دوم دیگه ایه، یک کسایی ممکنه یه جایی باشن فاسد باشن، ایره به اسم دین و حکومت اسلامی و ولایت فقیه و اینا پیش ببرن. یعنی نه به اونا باید اجازه سوء استفاده بدی، نه به اینا باید اجازه بدی که قاطی کنن مسائلو. بله در حکومت امیرالمؤمنین هم دوز داشتیم، اختلاس داشتیم، رشوه هم داشتیم، اما دیگه وقتی مطلع میشدن و برخی میشد دیگه تعارف نمیکردن، که دیگه اینجور نبود که آفتاب دزد بگیره دزد 1000 میلیاردی رو هی باش تعارف بکنه. بعد امیرالمومنین حاکم فاسدش رو تو بازار اهواز گفت ببرین تو خیابونا بگردین آبروش رو ببرین، که رشوه میگرفته از مردم و تو حساب کتاب. بعد هم گفت ببرینش نماز جمعه جلوی مردم بزنینش، شلاقش بزن، تو زندان ببرین، نذارین کسایی بیان بهش بگن آقا ما هوا تو داریم، مثلا تو یکم مقاومت کن، ما از بیرون کاراتو درست میکنیم و اینا. بعد از اون طرف به یک آدم چهار تا بچه واقعا دنبال کار مثبت و فلان اینا فریب خوردن، کلا سرشون رفت، دروغ به دروغا و وعده ها اعتماد کردن، ورشکست شده. یه مرتبه اینا بشن رئیس دزدا. ایشون میگن حقیقت ما و هویت ما به عدالته. اگر بخوایم جامعه دینی داشته باشیم باید به عدالت توجه. همون تعبیر فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها که اگر میخواییم مردم با هم دوست باشن، اخلاق و رحمت و محبت باشه، باید حقوق آدم ها رعایت بشه. حقوق رعایت بشه یعنی تو سر مظلوم نزن، جلوی ظالم کم نیار. چون میگه اگر میخواید اسلام بمانه و گسترش پیدا کنه، عدالت. اگر میخواید بیچارگی و مشکلات و اینا حل شه، فقر و اینا، عدالت. اگر میخواید محرومیت نباشه، عدالت. میخواید مردم با هم رفیق باشن، عدالت. البته عدالت نسبیه و آسون هم نیست، آسون نیست. جنگ را میفته گاهی. شما میدونید امیرالمومنین 3 تا جنگ برش تحمیل کردن، 4 سال خورده ایشون بنزه یک دوره ریاست جمهوری حکومت کرده، 3 تا جنگ تا تحمیل شد برش، آخرام ترورش کردن. همش سری بود که ایشون میخواست اصلاحات اقتصادی، عدالت اجرا کنه تو جامعه. اینایی که میگن آقا ما حکومت میکنیم وسطاش حالا عدالت هم اجرا میکنیم، ما ها فعلا خدامون سر کار باشیم، با هم دیگه دست به دست پاسکاریم و یه دوره ما یه دوره شما و اینا، ولی اسلام، شرع، اخلاق اجتماعی، ازدواج، طلاق، اعتیاد، قاچاق، واردات، صادرات، رشوه، اختلاس، اینا حالا خیلی آقا چیز نیست، افراطی نباشین اینقدر، واقع بین باشین، اینا واقعیات. کی گفته اینا واقعیات؟ بله ریشه کن نمیشه کرد، تو حکومت علی هم ریشه‌کن نشد. اما نباید بگذاری که مردم بعد 100 تا امروش بذارن بگه آقا یا کار ناکارآمد و بی‌ارزش است یا فاسده. نه آقا، ما یه عالمه مدیر توی کشور داریم واقعا صالحن، فاسد نیستن. ما مدیر سالم خیلی داریم در این کشور، مدیر با عرضه کارآمد خیلی داریم توی کشور. متاسفانه این مدیران صالح عادل نسبتا تو سه قوه اینا هم فدای این چهار تا آدم فاسد شدن. من خودم عقیدم اینه اکثریت مدیران ما آدم های سالمی هستن، حالا نه که مظهر عدلن، ولی آدم های فاسد نیستن، تحصیل کرده هستن، با عرضه هستن. اگه ما تو حکومت همون آدم های با عرضه نداشتیم که تا الان جمهوری اسلامی با 10 بار ملق شده بود با این همه توطئه. اینجوری نگه داشت این امنیت، این وضعیت، این ملتی که سال 2 بار میاد 10 میلیون راهپیمایی که تو دنیا اصلا نیست همچی چیزی، هیچ جای دنیا نیست، هیچ جای دنیا هیچ حکومتی نمیتونه اونم بعد از 40 سال 10 میلیون آدم رو بکشه تو خیابون. و بعد تو انتخابات ها بالاترین رکورد انتخابات، آقا 80% واجدان شاید بهم رأی میدن. اصلا تو هیچ کدوم از دموکراسی دنیا اینجوری نیست. ای که میخوام بگم آقا نظام دیگه تموم شد، داره فاسد شد، داره سقوط میکنه، ابن رفت، آی تموم شد، آی فلان. همین امروز اولی گفت توی سایت ها آی بهمن چیکار میکنه، بعد اسفند سقوط میکنه چیکار میکنه. عمو شما 40 سال پیش گفتین تا 3 ماه دیگه جمهوری اسلامی سقوط میکنه، همه تون اغلبتون مردین رفتین به قبرستون، جمهوری اسلامی هست. 8-7 تا رئیس جمهور آمریکا میگفتن جمهوری اسلامی سقوط میکنه، همشون رای رفتن و مردن، جمهوری اسلامی از اون موقع خیلی قوی تر. این نظام سقوط نمیکنه با این مردمی که پشتشن و با این اهدافی که داره. این نظام روز به روز، سال به سال، دهه به دهه قوی تر میشه. الان شدیم یکی از 4 قدرت اصلی جهان به اعتراف معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت یکی از 4 ابرقدرتن، اینا 4 قدرت جهانن و ابرقدرت جهان اسلام و منطقه شده. الان هیچ کشوری جرئت نمیکنه به ایران حمله کنه، هیچ کشوری در جهان، چون این ملت ایستادن باش، حالا غیر از سلاح و اینا ملت. حیف این انقلاب و این حکومت که یه مرتبه با 4 تا شلبازی و دزدبازی و اینا یه مرتبه یک بخش از مردم به شک بیفتن، مایوس بشن. حیفه. اینایی که میگن آقا ما بعضی هستن 20-30 سال همینجور تو حکومت، آدمای بدی هم من نمیگم هستن ها، اینا اصلا شغلشون همینه و عادت کردن، عادی شده براشون، نمیفهمن آقا اینجا یک انقلابه نه یک حکومت عادی، این حکومت انقلابیه. تو دیگه عادت کردی همینجور بیای از این منصب به اون منصب، از اون منصب بابا جون برو دنبال کارت دیگه. تو بعضیتون باید برید دنبال کارتون، چون هر وقت صحبت‌های امام و رهبری رو میگه بله این حرفا خوبه برای شعر و شاعری و اینا خوبه، برای حکومت خوبه. آقا یک مقام درجه یکی یه حکومت سالها قبل به من گفت که این آیه و حدیث های نهج البلاغه و انقلابی بازی و عدالت و اینایی که میگید اینا به درد انقلاب کردن میخورد، به درد حکومت کردن نمیخوره. مسئولان جمهوری اسلامی گفت سری، گفتم خوبه، این یک جور عقیده به دیم، یک جور تشیعه. میگفت اگه بخوایم به یه حرفای نهج البلاغه عمل کنیم که یک شبه سقوط میکنیم. نه آقا، اگه عمل نکنی هم فاسد میشی هم سقوط میکنی، در حد توانت عمل کن. مردم منتظر معجزه نیستن، مردم توقع معجزه ندارن. ایشون اینجا یک بحث قشنگی میگه مردم مشکلات و گرسنگی رو تحمل میکنن ولی تبعیض رو و ظلم رو تحمل نمیکنن. و این واقعا همینطوره. دهه 60 وضع اقتصادی مردم بهتر بود یا الان؟ اونایی که دهه 60 بودن بگن الان اصلا قابل مقایسه نیست. دهه 60 به صابونت باید می‌رفتی تو صف کوپن بگیری. اصلا الان به بعضی‌ها میگیم دهه 60 چجوری بوده، میگه ای چجوری زندگی می‌کردن اونجا. ولی مردم در دهه 60 موشک تو سرش میومد، گشنه بود، برای همه چیز تو صف کوپن بود، ولی آرامش داشت، آرامش داشت. میگفت آقا اون نخست وزیرمون رجایی او بالای دستفروش خونه‌ش هم دیدیم زیر کرسی نشسته، 2 قرون نمیارزه کل اساس خونش، این رئیسه. با اینکه رجایی معجزه اینه که رجایی کلن 2 ماه بیشتر که نبود، نه متفکر بود، نه عالم بود، نه نظریه پرداز بود، نه یک مدیر ویژه‌ای بود که بگیم مثلا یک کار عظیمی کرد بقیه بلد نیستن، نه خیلی از این مدیره الان از رجایی خیلی باسوادتر و متخصص تره. ولی هیچ کس رجایی نشد، چون خالص بگو آقا ما اینه. همین که میگم من همینم، با مردم بازی نمیکنم. امام رو چرا مردم عاشقش بود؟ رهبری رو چرا مردم قبول دارن؟ همینا که پوستشون کنده شده تو بعضی اداره های حکومتی و جوری گاهی برخورد میکنن که آدم واقعا فحش کمترین چیزیه که باید بده به بعضی از اینا. چون من خودم سابقه دارم، وقتایی که مثلا برخورده چیزی ببینم میگم هم. چرا چهار تا گوش رو نمیبرین کف دستشون بذارید؟ مثل اون فیلمه گفت گوشت میبرم میذارم کف دستت. چرا پنج نفر نمیری تو نماز جمعه شلاق بزنی؟ بعد این یک مرتبه مردم بهش ابعاد میدن. تقصیر امامه. اونایی که باید عذرخواهی بکنن تو جمهوری اسلامی عذرخواهی نمی کنن. رهبری مجبور میشه بیاد عذرخواهی کنه. یک کاری کنیم همه عذرخواهی کنن، اونایی که حقوق مردم برشون مطرحن. جواب کسی رو نمیدن اصلا. یعنی خدا شاهده 10 ساعت تو میرن اونجا یک نفر نمیاد جواب بده به اینا که آقا قضیه اینه، مشکل اینه. هیچی اصلا، مشکل مثلا سنگ، چوبن، حیواناتن، گوسفندن اینا. اصلا بعضی از این مدیران مردم رو گوسفندم نمیبینن، به هیچ سوالی جواب نمیده، طلبکاره. بعد چوبش امام باید بخوره، شهدا بخوره، چوبش دین و حکومت دینی باید بخوره. ما باید توی 10 سال آینده مدیران این کشور رو پاسخگو کنیم. باید در سه قوه باید بیاد جواب بده، بگه آقا من غلط کردم، من معذرت میخوام. نه که بذاری رهبری بیاد معذرت خواهی کنه. رهبری به وظیفش عمل کرد. اتفاقا این چیزایی که دست خود رهبری بوده شما نگاه کن همش موفق بوده. مثلا نیروهای نظامی دست رهبری بوده. خب شما ببین تو وزارت دفاع نیروهای نظامی ما، سپاه، ارتش، اینا چقدر قوی عمل کرده، قدرت منطقه شده. دیگه موشک میزنن 3000 کیلومتر تو نقطه، تو اتاق، میگن کدوم گوشه اتاق اونجا رو بزن. کاری کرده امنیت این کشور، کسی جرئت نمیکنه چپ نگاه کنه. خب اینا مدیریتش مستقیم با رهبری بود، جاهای بسیار موفق تو کشوره. ولی اون جایی که مدیریتش مستقیم با رهبری نیست. بعد میشه حرف خوب زد، قبل از اینکه بیان آقایون سر کار تو سه قوه، اول وعده میدن، وعده های همجوری علیکی عبدالخیاری. بعد که میان سر کار میگن خب عمل کن. بعد میگن آقا نمیذارن، نمیذارن. کی نمیذاره دیگه؟ نمیشه گفت. خب کیو نمیشه گفت؟ منظورت کیه؟ کی نمیذاره کار کنی؟ نه دیگه نمیذارن. نه. بعد که میرن کنار اپوزیسیون بازی، درست انگار از مریخ اومده طرف. آقا مملکت 10 سال 8 سال دست تو بوده. در مرتبه بله حقوق مردم نمیدونم، حقوق ظلم به مردم فلان. ای آقا باز رهبری باید بیاد معذرت خواهی کنه به جای اینا. ما نمیدونیم این وضعیت رو باید اصلاحش کرد. گفت من معذرت میخوام، عذر میخوام، ولی مایوس نیستم، باید کمک کنیم تو این کار، این مشکلات رو حل کنیم. من عرضمو ختم میکنم فقط با 3-4 تا عنوان از بحثی که ایشون اینجا داره و خیلی به نظر من عملگرایانه و مشخصه. ایشون میگه شعاری نیست قضیه. من یادم میاد تو امور تظاهراتای پاییز بود، چند ماه به پیروزی بود، تو همین خیابون چیز از حرم بشن میرفتن سمت بیمارستان امام رضا و قضایای مسجد بیمارستان امام رضا بود، آذر بود، جمعیت را افتاد و اینا. بعد یه دزی گروه های منافقین و کمونیست ها اینا هی میخواستن شعارا را عوض کنن. رهبری جلوی جمعیت بود، جمعیت مفصلی هم نبود، مثلا نمیدونم چند صد نفر چند را داشتن میرفتن سمت بیمارستان که اونجا تحسن بشه. رهبری اونجا به گفتن این شعارا بدین، بگین کمونیسم منافق پرور است، اسلام مجاهد پرور است، که مردم شروع کردن یک صدا این شعارا دادن. کمونیسم یعنی او عدالتی که کمونیست میگه منافقانه است، دروغه، ولی به عنوان اسلام دنبال رونق اقتصادی هم هست. خب بعضی خیلی میکنم وقتی میگه عدالت یعنی همه گدا بشین مثل هم، بد میشه عدالت، همه من گشنه بشین میشه عدالت، بدبخت بشین. اون کشورهای کمونیستی عدالتشون تهش میشد. کمونیسم عدالت حکومتی اجباری کلیشه‌ای. ایشون یه خطاب به مردم میکنه، میگه همه کارهای عدالت حکومت نیست، یه بخشش خود مردمه. خودتون هوای خودتون داشته باشین، اینقدر کلا هم دیگه بر نداریم دیگه. ماشینت میدی تعمیر کنه، خراب تعمیرت میده، کلاتو برمید. بعد همو فوش میده، میگه آقا ای چه وضعیه. همو بعد میره پزشک، دکتر کلاشو برمید، میگه آقا بیمارستان رو بیان درست کن. بابا تو که تو تعمیرگاه پوست مردم کردی، او هم داره تو بیمارستان پوست رو میکنه. بعد او میگه برو داروخانه، او فلان. این نمیشه، این حالت دور و تسلسل هر جا میری میگه تقصیر او، میگه او، یا خودش هم همه کار داره میکنه. ایشون یک جا میگه که بابا فرهنگ سنت‌های حسنه، مبارزه با فساد و بی‌عدالتی، بخش مهمش اخلاق و فرهنگ خود مردمه. حضرت امیر یک جمله میگن خیلی قشنگه، میگن در تمام تاریخ حکومت‌ها ظالم بودن، مردم مظلوم، اما تو حکومت من مردم ظالمن، من مظلوم. برعکس شده جامون، حکومت مظلوم داریم و مردم ظالم. خب حالا باید هر دو عادل باشن. 5 تا ضرر اینجا برای فساد اقتصادی حداقل بیشتره. یکی که بیت المال خالی میشه، پول مردم میره به جیب چند نفر یا اقلیت خاص. یکی این که مردم با پول باید بیان کار اقتصادی بکنن، کارخونه را بندازن. که آقا امروز یک روزیه، اگر کسانی بتونن یک کارخانه، یک کارگاه راه بندازن، یک مزرعه فعال کنن، برای 10 تا آدم اشتغال ایجاد کنن، این بزرگترین جهاد مقدسه. کل حکومت باید بیاد کنار اینا واسه حمایت کنه، نه که پوستشونو بکنی 1000 تا مانع قانونی و شبه قانونی. آخرش طرف میگه غلط کردم، اومدم سراغ تولدم، برم قاچاق کنم بهتره. یک حرکت عظیمیه. رهبری هر سال اسمای اقتصادی میگذاره، دقت کردین؟ انضباط اقتصادی، نمیدونم چی تولید و امسال هم تولید و اشتغال، ما اقتصاد مقاومتی فلان. اصلا هر سال شعار اقتصادیشون میگه مسئله اول ما اقتصاده. گرسنه و فقیر و محروم و بی خانمان نباید داشته باشیم، این مسئله اول ماست. بعد که تموم میشه شروع میکنن، خب جلسه بگذاریم ببینیم مفهوم این کلمات چی بود، اشتغال ریشش چیه، شغله یشقله و یشتغله یا کدوم بابه، بیکاری بیه، بی پیشونده، بعدش او کار مراد چیه، آیا این کاری مصدره، مصدر نیست، باور کنیم به این مسخرگیه بعضی ها. بعد ببینیم حالا راه حل چیه، بعد ببینیم ایشون چی فرمودن، ستون میکنن، رهبری گفتن فلان فلان اینا. عمو همو اول فهمیدی چی میگه رهبری؟ همه فهمیدن، بی سوادترین آدم هم فهمید، هم تو خودت داری به او را میزنی، به نفهمی میزنی. ایشون میگه آدم فاسد، آدمای فاسد مستقیم که نمیرن سر بیت المال، که نمیتونن، که 4 تا اسم و عنوان پیدا میکنن با 4-5 نفر، و بعد این پول حرام و لقمه حرام، نطفه حرام میاره، میرن دنبال روابط آنچنانی. بعد لقمه حروم و نطفه حروم که با هم ضرب در هم شد، از توش جنگ با انقلاب جمهوری اسلامی، مبارزه با ولایت فقیه، مبارزه با حجاب، مبارزه با چی، دعوت به سازش با آمریکا، همه اینا میاد بیرون. باور کن یه عده از اینایی که دهه 60 آدمای انقلابی بودن الان نیستن، برای حروم خوریاشونه، حروم خوری کردن، اینجوری شدن. ولی چطور میشه تو دهه 60 علیه آمریکایی، تو دهه 90 میگه آقا فقط راه حل ما ساختن با آمریکاست، مال حروم خوردی. سید الشهدا توی کربلا گفت همین می‌خواستن آیه قرآن بخونن، جمعیت هو میکرد، شیشکی میزد، نمیذاش. سید الشهدا هی شروع کردن آیه، هی هو کردن، هی. بعد فرمود میدونم چرا نمیذارید آیه قرآن شنیده بشه، چرا نمیتونید قرآن بشنوید، این شکماتون از مال حرام پر شد، بیت المال رو بالا کشیدین، اینجوری شدین، بیت المال که میخورانم اینجوری بی حیا میشه. بعد میگه تقصیر اسلامه، تقصیر امامه، تقصیر انقلابه، مشکل از ولایت فقیهه، مشکل از حکومت دینیه، مشکل از اصل دینه. نه آقا، مشکل از این نطفه حرام تویه یا لقمه حرام تویه، مشکل از این دزدیایی که کردی. کارخانه ها رو ایشون میگه نگذارید نابود کنن، نذارید مزرعه ها تعطیل بشه، نگذارید اینایی که کار دارن بیکار بشن، با قاچاق مبارزه کن. آقا مسئولین خودشون میگن قاچاق، رهبری میگه قاچاق با اقتصاد مقاومتی نمیشه. بعد خود مسئولین میگن 70% قاچاق کشور از بندرها و مرزها و گمرک رسمی داره میاد، خجالت هم نمیکشن، هم تو هم میگن. خب یکی بیا خیر اینا رو بگیره، تو مگه مسئول قاچاق نیستی داری حرفا رو میزنی؟ خیلی جالب شده، اینا که خودشون مسئولان خودشون روزه میخونن. زمان منافقین میگرفتن میامدن تو تلویزیون که به حساب توبه کنن، بعد یک جوری به حرف میزد که ما خیال میکنیم ما منافقیم، او آمده ما رو گرفته. خدا شاهده پای دوربین مثلا چی میکرد؟ از مزرات نفاق میگفت که نفاق چیز بدیه، بعد از مزرات جنگ مسلحانه میگفت، میگفت همین درسته که تو خیابون یک کسی رو ترور کنن؟ با این گفتیم خدا نکنه ما کردیم این کار رو، این داره به ما میگه. حالا الان بعضی مسئولین نگاه کنه، خودشون میان یک جوری حرف میزنن، طلبکار میشه، آدم نمیفهمه کی بده، نکنه این اختلاسات ما کردیم اینا بیچاره. الان هفته پیش وزیر نفت آمده میگه که از وزارت نفت 100 میلیارد بردن، خودش میگه
دیگه تموم شد، تکلیفش تموم شد.
مینه دیگه ما گفتیم. حالا مسئولین ما دیگه مسابقه گذاشتن، دزدیایی که تو تشکیلاتشون میشه خودشون میان اول میگن که جای بدهکار طلبکار بشن. اینایی که مسئول نظارت بر بانک‌ها، مؤسسه‌های اعتباری و مسائل کشور بودن و به وظیفه‌شون عمل نکردن، چرا باید هنوز سر کار باشن؟ ما نمیگیم فاسدین، ولی قطعاً بی عرضه بودید. سازمان بازرسی کشور کی بوده؟ سازمان بازرسی کل کیا بودن؟ دیوان عالی محاسبات کیا بودن؟ وزارت اطلاعات کیا بودن؟ تو بخش اقتصاد دولت کجا بوده؟ چیکار میکنین شما؟ کی باید جواب بده؟ دیدی چقدر کش دادن؟ 2 سال 3 سال تو خیابونه، آخرش از تو همین قضیه فتنه آمد بیرون؟ دیدید فتنه آمد بیرون؟ تو تمام رسانه های جهان نوشتن ملت ایران از گرسنگی قیام کردن، اغتشاشات. کدوم ملت ایران؟ کدوم گرسنگی؟ کدوم؟ هیچی، فقط بی ارزگی 4 تا کسایی که باید نظارت میکردن نکردن و 5 تا مدیر. خب اینا رو باید اخراج کنید یا شلاقش بزنید. چوبشو انقلاب خورد، چوبشو انقلاب خورد. اولم 4 تا آدم مظلوم که کسی جوابشون نمیده، یا هم اصلا کلا سرشون رفته، میان تو میدون. بعد دیگه اونایی که نباید بیان میان سوار قضیه میشن. آقا سال 70 و چند بود زمان مرحوم آقای هاشمی تو همین مشهد شلوغ شد، اونایی که سنشون بالاتر یاد شونه. قضیه از کوی طلاب شروع شد، بحث شهرداری. کوی طلاب مرکز شهدا و مجاهدین، اصلا ما بیشترین رزمندا و شهیدا مال کوی طلاب بودن. تو هر کوچه 4 تا شهید داره. شلوغی از همونجا شروع شد. چرا؟ اونجور که یادمه همین خانه های مردم غیر قانونی مثل که ساخته میشد، جلوشون رو نگرفتن، همونجور گذاشتن بسازن. وقتی ساختن و با زن بچه هاشون آمدن، بعد آمدن خراب کنن. اگر غیر قانونی نباید بذاری بسازه، همون اول گذاشتن، اینا ساختن، وقتی که ساختن آمدن خونه هاشون رو سرشون خراب کردن، همشون هم فقیر و بیچاره. بعد تو دعوا و درگیری یه بچه کشته شد. اول اینا اعتراضای چیزی داشتن، استاد زف متدین اینا، یا مرتبه گروهکای فاسد، منافقین، قاچاقچی، دزد، چاقوکشا اینا ریختن، آمدن تو خیابون. تخریبی که اینا ظرف نصف روز تو مشهد کردن در کل انقلاب نشده بود. تو کل انقلاب 57، چون ما خودمون جزء تخریبچیا بودیم، جزء اونایی بودیم که آتش میدادن، مشروب فروشی و فلان. اینجا که من یادمه هیچ وقت اینقدر تخریب نشد، اصلا سازماندهی شده. کی کارو کرد؟ بعد مشهد هم 3-4 تا دیگه. بی عرضگی، پاسخگو نبودن، در یک مواردی هم فساد، اینا باعث میشه یه مشکل اجتماعی تبدیل میشه به یک بحران. بعد که بحران شد یه عده کشته میشن، چارج آتش میزنن اینا، بعد انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی تو کل دنیا بدنام باید بشه. به وظیفه هاشون درست عمل، یا عاقل نیستن یا عادل نیستن. بعد رهبری باید بیاد بگه معذرت میخوام. رهبری که زندگیش جوری ساده که اغلب مردم نمیتونن به سوء زندگی کنن. ایشون میدونن یک قرون از بیت المال نگرفته، حقوق حکومتی هیچی نگرفته، نه وجوهات شرعی نه حقوق حکومتی از بیت المال، یک قرون. بعد باید بیاد معذرت خواهی کنه. این کتاب دوستان حتما ببینن. البته از این حرفا خیلی بازم بهتر تو صحبت‌های رهبری هست بوده. این مردی که از 55 سال پیش تو همین مشهد همین حرفا رو زده، از این زندان به او تبعیدگاه، تا الان که رهبری امت باز همون حرفا رو میزنه و همونجوری هم زندگی کرده، همونجوری هم زندگی میکنه. پیشنهادای ایشون داره، من مخصوصا میخوام عرض کنم، عنوانش رو فقط میخونم عرضمو ختم میکنم. این عنوانی که ایشون، ببین چقدر مصداقی وارد شده که کار فکری چطور بکنی، کار عملی بکنی، تو وقت به اسم عدالت خواهی تهمت نزنین، چیزی که ثابت نشده آبروی افراد نبرین. آقا دروغ و شایعه هم زیاده، اینم حواسمون باشه، باشه اسم عدالت. ما راجع به بعضی افراد دروغایی شنیدم که خودم باور کردم، بعد تحقیق کردم پرسیدم دیدم کلش دروغه. راجع به خود من خیلی جالبه، یه وقتی کسی اومد ما رو دید گفت آقا ویلاتون رو تو شمال دیدیم خیلی قشنگ بود و اینا، گفتم تقریبا کدوم طرفا بود؟ گفت که چیز بود و اینا، و گفت معمار، یه کسی گفت من معمار این ویلا بودم که براش ساختم، معمارتون گفت. گفتم اگه حلال زاده ای کلید همون ویلا رو بده، ما تابستون یک هفته بازم بچه‌مون بریم اونجا، بقیه سال مال تو. یه اخوه ما تو ساندویچ فروشی میگفت، داشتیم ساندویچ می‌خوردیم، داشت تو حرف می‌زدی یه مرتبه یکی اونجا نشسته گفت همین رو می‌بینی؟ گفت گفت 6 تا خانه داره توی مشهد. بعد ایشون گفت نگفت من اخه ویژم، گفت کجا هست آدرس؟ گفت بیا ببرم آدرس بهت نشون بدم. آدرس هم داد، 6 جای مشهد آدرس داد. خب الان ما بحثم ما اینا که خودمون دیدیم راجع به خودمون، من با خودم گاهی می‌بینم تهمت‌هایی به افرادی می‌زنن که گاهی ما هم باور می‌کنیم اینا دروغه. من حالا از این طرفش گفتم، از این طرفش بگم واقعا بعضی از این شایعات و اتهامات و چیزایی که میگن کلش دروغه. یعنی حتی یک کلاغ چل کلاغ نیست، هیچ کلاغ چل کلاغه. اینم حواسمون باشه، بازیش نخوریم. مخصوصا تو این فضای مجازی روزی یک دروغ میاد بیرون، اصلا آدم نمیدونه دیگه راست و دروغ چیه. من این فصلی که ایشون راجع به بایدهای عدالت خواهی و نبایدهای عدالت خواهی که آقا این مصداق سازی نکن، بدون مدرک حرف نزن، خسته نشین، نگو ای آقا 40 سال گذشته باز هم اینجوریه، بله آقا 4000 سال هم بگذره هم اینجوریه، تا آخر باید واشی، باید نهی از منکر کنی، شعار اکتفا نکنید، نظام رو تضعیف نکنید، یه جوری انتقاد نکنیم که آقا نظام فاسده. فرمان 8 ماده ای که 15 سال نمیدونم کی رهبری پیش دادن، این فرمان اصلا احتیاجی نیست به هیچ قانون جدیدی. همین حرفی که ایشون اون موقع زد، زمان خاتمی بود، من زمان موقع بود، همون رو عمل کنن، نه قانون جدید میخواد، نه میتینگ میخواد، نه همینا رو عمل کنیم. ایشون اونجا 8 ماده، یکی میگه اگر واقعا شروع کنیم مبارزه با فساد اقتصادی، نعره ها راه میفته، جیغ داد دعوا چاقو کشی ها راه میفته، کسانی که از این اقدام ضرر میکنن اینا با سعادت این کشور مخالفن. یه عده هم افراد هستن ساده ان بازی اینا رو میخورن، میرن پیش اونا میگن آقا دارن ما رو قربانی میکنن، دارن قصب میکنن، دارن حق الناس رو میخورن، دارن دروغ بازیشون میدن. بعضیا دفاع میکنن از یک کسایی کلا سرشون رفته، بعضی هم به یک کسایی حمله میکنن کلا سرشون رفته، دو طرف کلاهبرداری هست، لذا کار خیلی سخته. ایشون میگه تردید نکنید، به مسئولین یاد بدید تسامح با فساد، همدستی با فاسدانه. اگه میخواید مردم به دستگاه قضایی، به نیروی انتظامی، به دولت، به مجلس، به اینا اعتماد کنن، باید با مجرم و متخلف قاطع برخورد کنی و آدمای بیگناه رو بی خودی گناهکار جلوه ندی. حتی ایشون میگه یه وقتی کسی خطا کرده، خطای کوچیکه با خطای بزرگ فرق میکنه، میگه گاهی یه کسی خطای بزرگ کرده ولی خیانت نیست، خطاست، خطا با خیانت فرق میکنه، با هر دو اینا یه جور برخورد نکنی. خیلی جالبه، میگه ضربه عدالت باید قاطع اما دقیق باشد. خب بعضی میگن قاطع، دیگه میگن بکوب 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 برو جلو، دیگه دقت نه، 100 تا بیگناه رو میزنی که میخوای آبروی 100 نفر رو میبری، میخوای دو تا گناهکار رو بگیری، نه. بعضی هم دقیق هم قاطع نیستن، دقیق همجور 100 10 سال طول میکشه، ما دیگه حالا فهمیدیم این مجرمه. خب تا اون شد اصلا جمهوری اسلامی سقوط کرد رفت، یک رژیم دیگه الان تازه حالا فهمیدی. ایشون میگه اگر اینا رو اجرا نکنید این نظام سقوط میکنه، مردم میرن کنار، این نظام بدون مردم نمیمونه. شما ببین تمام این قائله ها و فتنه هایی که راه افتاده، درسته مثلا نیروهای اطلاعات امنیتی نمیدونم سپاه فلان نیروی انتظامی اینا آمدن، ولی تهش اون کسی که آمده اینا رو جمع کرده کی بوده؟ مردم بوده. هجده تیر بالاخره مردم آمدن جمعش کرد، ولی همونجور ادامه داشت. سال 88 7 ماه ادامه داشت، درسته یعنی 8 ماه ادامه داشت، با اینکه تمام نیروهای اطلاعات امنیت انضباط اینا همه بودن، مردم اومدن توی نویده قائله رو ختم کرد. همین قضایای اخیرم اگه مردم نمی اومدن و بعد راهپیمایی 22 بهمن نبود، به شما میگم کل این ملت رو سر کار میذاشت. اگه میدونین کی مردم کی شکست میخوری، دیگه هر چی نیروی هم بیاری کاری نیست، وقتی که مردم بگن دیگه ما نیستیم، دیگه ما نیستیم، خطره، دیگه ما بچه‌مون رو نمیفرستیم. الان لطف خدا مطلقا اینجوری نیست، اینجوری نیست، اما اگر عدالت رو دست کم بگیرید، مظلوم رو بی خودی، آدم بیگناه رو گرفتار نکنی، آدم گناهکار رو رها نکنی، اگر نکنیم به شما بگم 10 سال دیگه 15 سال دیگه معلوم نیست چه خبره. کودتای 28 مرداد میدونین چجوری شده؟ کل کودتا میگم عرضم رو ختم کنم، باز ختم نمی کنم. کل کودتا چند هزار آدم فاحشه و سلیته و عرق خور و دزد آمدن، کودتا پیروز شد. این پدرم هم گفت صبح مردم گفتن درود بر مصدق، گفتن عصرم جمعیت آمد گفت جاوید شاه، هیچ کس نرفت جلوشون واسه دیگه، خسته شدن. گفتن آقا دیگه مصدق کاشانی نواب همه با هم دعوا میکنن، هیچ کسی معلوم نیست چی به چیه فلان اینا، دیگه ما نیستیم، تمام شد. کودتا 100 هزار آدم نبوده، این رضا خان وقتی آمد کودتا کرد تو ایران کل نیروی نظامی که آورده میدونین چند نفر بوده؟ ای گفتی؟ 500. دو چی؟ 500. نه 2500. 15 نفر گفتی یا 15000 نفر؟ گفتم زدی رو دست ما. 15000 نفر. ببخشید ما رو گیج کرد. 2500 حد اکثر 3000. آخه اون ملتی که جلوی 2-3000 تا آدم تسلیم میشه اون ملت نیست دیگه. 15 میلیون تک نفرن، تکی تکی میترسن. امام گفت شما همون ملتی بودین که یک پاسبان میامد تو بازار روز تولد شاه میگفت ببندین، همه میترسیدین در میرفتین به یک پاسبان. ولی وقتی که ملت شدین اینجوریه. کودتای اسناد لانه جاسوسی، اسناد سازمان سیای آمریکا میگه ما میلیون ها دلار پول کنار گذاشته بودیم برای کودتا، باور نمیکردیم به این الکی و گفتیم باید 10000 نفر رو سازمان بدیم غیر از ارتش. دیدیم کل پولا دوباره برگشت، اصلا خرج نشد. 2500 نفر ریختن تو خیابون تمام شد. 2500 کودتای رضاخان زمان شاه هم چند هزار تا فاحشه و سلیته و اینا ریختن تو خیابون. ملت گفت بگه آقا ما این حوصله شو نکرد. این خطر ای که رهبری میگن میخواید نظام بمانه باید عدالت رو تا میتونید درست اجرا کنید و الا اگر نشه خدای نکرده 20 سال بعد 30 سال بعد، حالا اینجوری نیست ولی بعدنا ممکنه بشه، یا مرتبه خطر پیش بیاد بگن آقا آمریکا یا آمدن. ارتش آمریکا تا بغداد تخت گاز رفت، کسی جلوش وای نستد. ولی ایران اگه تونستن 10 متر بیان تو ایران، برای که اینجا ملت هستن اونجا نیستن. ملت چطور میشه نگه داشت؟ با عدالت. و السلام علیکم و رحمت الله.